بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت به این گفتار شیخ خاتمه یافت که ولا اشارت الیه الا به صریح العرفان العقلی. حالا اینجا یه دو تا حدیثی به عرض می رسانیم و اشاره ای از فرمایش آقایون تقدیم می داریم که این کتاب ها که می خوانید کتاب های ارباب حکمت متعالیه و صاحبان صحف عرفانی که می فرمایند بین معرفت فکری و معرفت شهودی فرق بگذاری. معرفت فکری و معرفت شهودی، اینجا که دیروز شیخ فرمود ولا اشارت الیه الا به صریح العرفان العقلی، یعنی اون معرفت شهودی. معرفت فکری از قیاس صغرا و کبرا و اینها یه فرمایشیه، اما اون معرفت شهودی یه چیز دیگره. و اون معرفت شهودی زیر سر اون حقیقتی است که به عرض رسوندیم که هر یکی از مخلوق و موجود و هر کلمه از کلمات نوریه نظام هستی، این ملکوتش در دست حقیقت عالمه، حقیقت الحقایق، اون ملکوتش که اون حسه وجودیش، اون جدول وجودیشه که در دست ملکوتیش، ملکوت است، رب اوست، که رب مطلق، خدای عالم، حقیقت عالم از این جدول، از این حسه وجودی او را میپروراند، از این راه بهره‌مند است و میگوید رب، و از این کانال وجودیش با خدایش خطاب دارد و از این کانال وجودیش اسما و صفات الهی بر او نازل میشوند و او را سعه و گسترش میدهد و او را اعتلای وجودی میدهد و از این راه باید بنده و جنابالی ارتقا پیدا کنیم تا به فهم خطاب محمدی، تا به فهم کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم دست بیابیم. و به این صورت از این راه و روایات رؤیت اینه، مطابق بینشمون، استعدادهایمون، روایات رؤیت که جناب صدوق در توحید فرمود که روایات رؤیت حق. و دو تن از مشایخ محدثین قبل از خودش را، از علمای به نام امامیه را در توحید اسم میبرد که اینها قبل از ایشون هر یک کتابی در رؤیت نوشتن، یعنی روایاتی که از وسائط فیض الهی، از ائمه اطهار، اوصیای خاتم، راجع به رؤیت انسان در دنیا و آخرت، رؤیت الله که تعبیر میکنیم به لقاء الله، رؤیت الله، لقاء الله، احادیث جمع کردن، کتاب نوشتن، دو تن را اسم میبره. بعد جنابش فرمایشی داره و دیگه انسان از صاحب کتاب زمان اوست، سلیقه اوز، مطابق عصرش، حالات دیگرش. بله، جناب ایشون در این باره می فرماد اما روایات رؤیت حقه. و اون دو تن از علما را اسم می برد پیش از اون که کتاب در رؤیت نوشتن، روایات رؤیت حقه، اما من برای این که مبادا مثلا پای افراد خام، عوام، مثلا ساحل پیما اینها بلغزد، من روایات رؤیت را نقل نمی کنم، اما روایات حقه. خب حالا ایشون این فرمایش جناب صدوق هست که نظر شریفشون در وقت تألیف توحید این بود. کیف کان، این روایات رؤیت که می فرماد اینه، این شهودی است که اینجا شیخ اشاره کرد که به شهوده و الا به به صریح عرفان عقلی که از او تعبیر به شهود و رؤیت و لقاء الله و حالا مثلا صورت نقل را باز در همون توحید صدوق که سلسله سندش به اسناد اینطور نقل میکنه میرسه تا به محمد ابن فضیل که اون آقا گفت قال سألت ابا الحسن علیه السلام هل را رسول الله ربه عز و جل فقال نعم به قلبه رآه. این اون رؤیت اون لقا این شهود این طوریه. اما سمعت الله عز و جل یقول ما کذب الفؤاد ما رآه رآه. و همچنین جناب امیر علیه السلام در کافیه، حالا اون از توحید بود، این از کافیه، کافیه معرب دارید و جلد اول صفحه 106 می فرماد که ان القلوب ابصار که راه نداره، لا تدرک الابصار، بشر اون چرا که می بیند محدود است، احاطه بصری بله و با وجود صمدی غیر متناهی راه نداره، حرف در قلب است. ان القلوب تعرفه بلا تصویر، صورت ندارد، صورت حد است، صورت ماهیت است، صورت اول و آخر دارد، قد و قامت دارد، شکل دارد. این معرفت شهودیه. این چی جور ادراک است که بلا تصویر ولا احاطتن، یعنی که ولا یحیطون بهی علما، ولا یحیطون بهی علما. و همین جناب امام صادق، این که امیر علیه السلام، جناب امام صادق علیه السلام فرمود علم به شیء احاطه به شیء است، علم به شیء احاطه به شیء است. ولا یحیطون بهی علما، ما ان القلوب تعرفه. بله اینها الفاظ را، این تعبیرات دلنشین شیرین را، ان القلوب تعرفه بلا تصویر ولا احاطه. و باز حدیث دیگر است در معانی و چند جای دیگر اینها که سلسله سند میاد تا به هشام، میگوید که در خدمت حضرت امام صادق سلام الله علیه بودم که معاویه ابن وهبم آمده، وهب که ما میخونیم وهب، گاهی میشنوم که میگن وهب وهب، معاویه ابن وهب آمده و عبدالملک ابن اعین آمده. این رو هم باز چه بسا میشنوم که میفرمایند مثلا جرارت ابن اعیان. خب اعیان این همونی که نصاب میخوندی، اعیان فراخچشم، آدم فراخچشم، چشم گشاد و باز، اینو میگن اعیان. جرارت ابن اعیان افعل وصفی اعیان چرا میخونید آقا؟ اغار یغیر و مغیر مغیره، حالا شما چرا میخونی مغیره؟ خیلی هم میشنوم مغیره، مغیره تسکیه چطور؟ بله اسم فاعل رو مسقرش میکنی به این صوره. بله مغیره، اعین، وهب و از این گونه ضبط اسماء رجال، ایزاح الاشتباه مرحوم علامه، علامه حلی ایزاح الاشتباه در ضبط اسماء رجال نوشته. و جناب نراقی در آخر اون کتاب اصولش اونجا هم بله همینطور در باره ضبط اسماء رجال. و ما اون وقت به این کافی، اعراب کافی مشغول بودیم، این ضبط اسماء رجال رو گوشه و کنار جمع‌آوری کردیم. آخر همین کافی معرب به اعراب ما از به ترتیب الفبا اسامی رجال را، اینها که عمده بود، اشتباه آور و سلسله سند بود، احتیاج داشتیم به ضبط اینها، ضبطشون را اونجا آوردیم که باز برای خوندن روایات اینها مختنمه. به این اندازه حالا کار ادبی علمی و معنا نیست، ادبی. اونجا ضبط اسماء رجال را آورده و همینطور. و اینها خودشم بالاخره چیزیه، اعیان، اینها را درست باید بخونیم. عبدالملک ابن اعین فقال له معاویه ابن وهب، معاویه ابن وهب به امام صادق گفت که ما تقول فی الخبر المروی ان رسول الله رعا ربه صلی الله علیه و آله. الا از یه صورت رعا، این که رعا ربه، به چه صورت او را دید؟ و در خبر دیگر هم الا از امام صادق سوال میکنه که ان المؤمنین یرون ربهم فی الجنه، الا از یه صورت یرونه، به چه صورت خداشون را به چه شکلی میبینن؟ فتبسم امام، تبسم فرمود، بعد بهش فرمود که یا معاویه ما اقبه بر رجل یعطی علیه سبعون سنه و سمانون سنه یعیشو فی ملک الله و یعکلو من نعمهی ثم لا یعرف الله حق معرفته. آدم 70 سال 80 سال سنش بگذره و ندونه که چه کار هست و راجع به خدای شالا بگه که او رو به چه صورتی میبینه، به چه شکلی میبینه. ثم قال یا معاویه ان محمدن صلی الله علیه و آله لم یر رب تبارک و تعالی به مشاهدت العیان، به چشم سر و این طوری که ما هم دیگر میبینیم راه نداره، وجود صمدی غیر متناهی راه نداره. و ان رؤیت علی وجهین، رؤیت القلب و رؤیت البصر، فمن انا به رؤیت القلب فهو مصیب و من انا به رؤیت البصر فقط کذب و کفر بالله و آیاتهی به قوله رسول الله صلی الله علیه و سلم من شبه الله به خلقهی فقط کفره. اینطور خیال میکنه به صورت و به شکل دیدم خدا را به خلق او تشبیه کردی، به حدی او را محدود کردی. غرض اینی که اینجا فرمود که به عرفان، به صریح عرفان عقلی، یعنی به همون معرفت به قلب و معرفت شهودی به اصطلاح آقایون. تو کتاب های اهل عرفان، اهل دل، اهل حکمت میخوانید که عرفان شهودی و عرفان نظری فرق بگذارید بین این دو، و به عرفان شهودی است که انسان بالفطره خدایش را میبیند، معرفت به او دارد، با او حرف میزند، مناجات میکند و از همین راه میگیرد اون فنای در عقل بسیط، در عقل فعال، در عقل اول، در ملکوت عالم. علوم و معارفی که ما میگیریم افاضه میشود، بریده که نیستیم افاضه بشه، مرتبطیم و از همین جدول وجودی مون که ارتباط داریم افاضه میشود به این صورت، به این نحوه. منتها اینجا حرف ما با جناب شیخ و مشیا در میگیرد که اگر بخواهیم وجود صمدی کذایی ندانیم در توحید، شما این عرفان شهودی اینها رو چگونه حلش کردی؟ اینه که بنده بارها عرض کردم خیلی باورم نیست که به اون صورت در توحید فرمایشاتی که به گردن مشا گذاشتن به همین معنای مطابقیش درست بوده باشه، و الا شیخ است با اون فکر نبوغ قضایی است چگونه اینجا میفرماید که به شهود عقلی میبیند و مییابد. اگر اون نحو وحدت شخصی وجود الحق نباشد، الحق الوجود نباشد که در صحف عرفانی محرر مقرره. خب اشارتون که الان چنان که الان همین اشاره داریم عنوان می کنیم صحبت پیش میاد، مگر این که شیخ بخواد به لحاظ مرتبه شامخه وجود بفرماید با قطع نظر از خلق که کسی دعوا نداره، کسی نزاع نداره، به لحاظ مرتبه احدی وجود بفرماید الوجود الحق، کسی دعوا نداره. اما بخواهیم به معنای ظاهرش بگیریم، الان ملاحظه میفرمایید که میشود همان بحث توحید تنزیهی مشا که این توحید نشده. خب حالا اشارتون الاول و معقول و ذاته قائمها فهو قیوم بریء عن العلایق و الاحد و المواد و غیرها مما یجعل الذات به حال زائدت وقد علم ان ما هاجا حکمه فهو عاقل لذاته معقول لذاته. خیلی خب، حالا در باره علم باری تعالی مستحضری میدونیم که دو شعبه بحث در علم باری تعالی عنوان میشه، یکی علم حق سبحانه و به ذاتش، یکی علم حق سبحانه و به ماسوایش، بله به فعلش، به خلقش، به ماسوایش، به ضرب من التعبیر. علم به ذات این اشاره که الان داریم میخونیم، الان شروع کردیم، اینی که الان گفتیم اینجا بحثی از علم ذات به ذاتش که عالم به ذاتش هست، اما عالم به ماسوایش، به فعلش، به آثارش، به خلقش، اون در نمط هفتم پیش میاد که نمط هفتم از فصل دوازده به بعد، از فصل دوازده به بعد نمط هفتم در علم باری تعالی به ماسوایشه. الان در این فصل همینقدر علم حق سبحانه را به ذات عنوان می فرماید و کتاب را خاتمه می دهد به نمط بعد، نمط پنجم. بس اون حرف علم باری تعالی به ماسوا، ولی طلبمون برای نمط هفتم. خیلی حالا الان که وارد شده در علم باری تعالی به ذاتش، بحث را ارجاع داد به مطلبی را که در نمط سوم گفتیم. به همین قدر مطلب تمامه، مطلب تمامه، اما در بحث توحید مطلب در علم باری تعالی به ذاتش خوبه. در بحث توحید عرض کردیم ما و حرف شریفتر و عالیتر میخواهیم که به عرض میرسانیم حالا و مسبوقم هستیم. ما در فصل 19 همه نمط سوم، در فصل 19 نمط سوم اونجا گفتیم که کلو مجردن، بله کلو مجردن قائمه به ذاته با این قیود، کل مجرد قائم به ذاته به مبنای مشاء با این قیود، فهوه عقل، عقل یعنی موجود مجرد قائم به ذات به خودش، کل مجرد قائم به ذاته فهوه عقل و عاقل و معقول. عقل است که عقل چون موجود میگوین عقل، و عاقلان یعنی عالم به ذات خودش است، و معقولان یعنی ذاتش برای ذاتش معلوم است، معقول است، پس عالم به ذاتش است. موجود مجرد، چون اونی که اونجا دیگه اون حرفا رو جای اعاده نکنیم، عرض کردیم اونی که بل اتفاق حجاب است از معلوم بودن ماده و پراکندگی و تفرقه و اینجور چیزهاست که صورت علمیه را عرض کردیم صورت جمعی داره. اینطور است دیگه، تمام صور علمیه صورت جمعی داره. خیلی خوب، اونی که آری از ماده هست، صوران آریتون انل مواد به تعبیر حضرت بشری علیه السلام که ملائکه، عقول، مفارقات، صوران، آریتون، انل، مواد و خالیتون، انل قوت بل استعداد، چون قوه و استعداد مال عالم طبیعت عالم ماده است، اونها از این خالیتون، بعضی از نسخه هم داره عالیتون. خیلی حالا اینو که کبرای کلی رو که میدونیم در اون فصل 19 همه نمت سوم خوندیم که کلو مجرد موجودن مجردن قائم به ذاتهی فهو و عقلون و عاقلون و معقولون و دانستیم در این نمط رابع که خداوند سبحان موجود مجرد است و طرف سلسله موجودات است و قائم به ذات است. این دو حرف با هم زمین بکنی فهو و عقلون، چنان که اقدمی، حالا نظر شریفتون باشه کتاب های قدما اینها رو میخونید و میبینید از این رسائل، از این نصوص فلسفی، یعنی اون متون کلمات قدما میبینید که چه بسیار عرض کردن که پیشینیان از مبدأ عالم تعبیر میفرمودن به عقل، نه اینکه اون عقلی که اینطور در ذهن بنده و جناب عالی هست که اول ما خلق الله العقل. این حرف صحیح، اما آقایان اقدمی میگفتن جهان را عقل میگردانه، که اسم خدای را، مبدأ عالم را، مثل اینکه ما میگیم خدا، میگیم الله مثلا و واجب الوجود و اسمای دیگر برای حقیقت الحقایق، مبدأ عالم، متن اعیان میآوریم. اونها میفرمودن، پیشینیان میفرمودن عقل، چنان که آن ریاضیدانان موحد، اهل توحید، از دانشمندان ریاضی، اونها میگفتن واحد اصطلاحشون بود. این را طاووسی در کنه المراد تصریح کرده که پیشینیان، ریاضیدانان اهل توحید، اینها حقیقت عالم، مبدأ عالم را به واحد نام می بردن. این تو مثل این که الان تو کتاب های عرفانی ما نوعاً به حق اسم می برن، اکثر الحق، حق می گوین مبدأ عالم. و چنان که در کتب فلسفی حکمت الهیه میبینید که این آقایان از این طرف در کتب حکمت نوعاً به وجود اسم میبرن، وجود میگوین. اونها اینها میفرماین وجود، اغلب اونها میفرماین حق، اونها میفرمودن واحد، اونها میفرمودن عقل. اینطور که عالم را عقل میگردانند. خیلی خوب. حالا این که حقیقت عالم هست، این موجود مجرد قائم به ذاته، و کل موجود مجرد قائم به ذاته فهو عقلان، و اونی که عقله، بله، ماده، حجاب، چیز اینها نیست، خودش برای خودش حاضره، به خودش آگاهه. نفس ناطقه ما چگونه به خود مثلا میبین در همه حال آگاه، شاعره، به خودش هست، حجی هست، اصلا حج است. و این ندار الاخرت لحی الحیوان، و اصلا الحیوان حج است، نه الحی اسم مشتق، اصلا حیاتون تفور، همچنین یک پارچه حیاته. و اون پرتوب حیات است که پرتوب حیات آخرت است که به این بدن طبیعت تابیده، فروغ داده، که زمین حیه، درخت ها حیه، جمادات مثلا میبینید که اینا حیات پیدا میکنن و مزاج پیدا میکنن و امتزاج پیدا میکنن، مزاج پیش میاد، حیات مییابن. اینها همه اصل دارن که ندار الاخرت لحیل حیوان، به اون اصلشون اینها حیات مییابن. فهو عقلون، عقل که شد عاقلون و معقولون لذاته، پس او عالم به ذات خودش هست. اینجا بس همینقدر که موجود مجرد قائم به ذات عقلان و عاقلان و معقولان و حق سبحانه که کذاله، پس عالم به ذات خودش هست. این خلاصه این اشاره که الان داریم میخونیم. ولیکن عرض کردیم که موجود مجرده، بله، موجود مجرده، ما نفس رو میگیم مجرده. الان ما درباره ما راجب نفس ناطقه و انسانی، نفس ناطقه رو میفرمایید مجرده. او رو به چند مرحله ستودی نفس ناطقه رو فرمودید که نفس در مقام طبیعت، این بدن است، ماشی، متحرک، می نشینه، برمیخیزه، اقوم و اقعد میگوید. اینها همه صفات ای شخص انسانه. این فرد انسان یه شخصه، این فرد هاز شخص یه شخصه، همین یه شخص مطابق هر عالمش احکامی داره، مطابق هر عالمش. میگوید که میگوید من در این خانم، من در اینجا نشستم، راست میگه. در این حال که میگوید من در اینجا نشستم، در این حال میبینید که قلب و رومن عرش و رحمان، در این حال میبینید که حامل عرش و رحمانه و حامل عرش رحمان رو به دوش کشیده است. و چطور میکائیل، اسرافیل، جبرائیل، اسرائیل، اینها علیهم السلام، اینها حامل عرش رحمان هستن، انسان کامل اعظم از اینها. این صفات را، این ملائکه را، این اسماء الله را جناب عالی دارید، نه به نحو کمال بنده دارم، نه به نحو کمال که حامل عرش باشیم. اون دیگه رخش میباید تن رستم کشد، خیلی قوی باید بوده باشه. در این حال که اینجا هست، میبینید که هست و نیست. میگوید اینجا هستم راسته، و میگوید اینجا نیستم راسته. احکام متضاده داره، همونطور که عرفت الله به جمعه بین الازداد، که یکی بوده باشه. هو الاول، همینی که از هو الاول جمله اسمیه با الف لام، هو الاول، همین هو الاول هست الاخر، و همین هو الاول و الاخر هست الظاهر، و همین هو الاول و الاخر و ظاهر هست الباطن، و همین الباطن هست همه اونها، همین معز هست مذل، همین عطوف هست قهار، همین رازق هست اسمای دیگر، مذل، معز و قابض، باسط، که هم قابض هم باسط، هم آلن فی دنوبهی و هم دانن فی علوبهی. در مقام این شخص واحد، در مقام طبیعتش این، در مقام خیالش چطور؟ همین اینه. اینجا تجرد داره. چگونه تجرد؟ فرمودی تجرد برزخی، تجرد تام که نداره. همین آقا در مقام عقلش فرمودی تجرد تام عقلی، و همین آقا میفرمایید فوق مقام تجرد داره. راسته که انسان را بخواهیم مقاماتش را به یک نحوه دستبندی حرفش را بزنیم، انسان در مقام طبیعت حیز داره، مکان داره، متا داره، جا داره، آسیب طبیعی میبینه، درد میگیره، میخوابه، پامیشه، اقوم و بقعود میگیره. چطور این ها؟ این حرف، این مال انسان طبیعی. همین آقا تجرد برزخی داره، همین شخص تجرد عقلی داره، همین شخص تجرد فوق طور عقل داره. اینطور بود دیگه، بله، اینها رو در منظومه خوندیم و حرفای خوشی هم بود. خب حالا این انسانی که فوق مقام، فوق طور عقل، فوق مقام عقل تجرد عقلانی دارد، تجرد عقلی هم داره. بخواید بفرمایید او موجود مجرد است، قائم به ذات است، به لحاظ مرحله عقلانیش راسته، و اون لحاظ دیگر سعی وجودیش که کل بیاین یزیغو به ما جعله فیه الا بیاین علم فانه یکتسه، که این بیان فوق مقام تجرده. هم فرمود در نهج البلاغه هست که هیچ مجردی دیگه این صفت رو نداره که قضا بهش بدید، به جای اینکه بگه سیراب شدم، سیر شدم دیگه نمیخوام، نخه یک تشه تشنه‌تر و گشنه‌تر بشه. این اختصاصه. اینها صفت، هر یکی از اینها مربوط به یک عالمشه. انسان طبیعی، انسان برزخی، انسان عقلی، انسان الهی، اینها عوالمش و همه هم اوصافی یه شخص انسانه. اگر این آقایون میخوام بفرمان خدای مجرد، خب میشود این را سر صورت دار. اگر بخواهم بفرماین این زمین و اون ماه و اون آفتاب و اون ملک و اون فلک و خدا هم یکی، بله، این میشود واحد به وحدت عددی و در قبال اینها، و اینطور نمیشه. وقتی خدای جدای مجرد کجایی هازا و زاکه و زالک اون هم یکی، این نمیشه. از این مجرد اگر اینطوری بخواهم راه نداره. حالا گیر میفتن، میگیم که همین شهود عرفان شهود عقلی که الان فرمودید به او چگونه داریم ما؟ جدایی از او، صدور کسرت از او چگونه است؟ علم او به ماسوای چگونه است؟ چنانچه به ظاهر حرفشون باز در زحمت هست و ربط حادث به قدیم چگونه است و مسائل دیگر که پیش میاد. اجمالاً اینی که الان داریم در این اشاره الان میخونیم به ظاهرش تمکین نمی کنیم. حق منزه مجرد اینطوری نمیشه، اما الواحد الصمد، الصمد، الصمد غیر متناهی، بله الصمد، این الصمد اول نداره آخر نداره و لم یلد است لم یولد است، واجب وجود به ذات است، حی است و کذا و کذا و هرچه اسما و صفات براش بیاوریم از صفات جمالی و جلالی، باز اونی که کن حقیقت اوست نگفتیم، به اندازه درایت و بینش خودمون گفتیم آوردیم. و در توحید، توحید مشا یه مقداری تأمل لازم. خلاصه اشارت. خب حالا بنابر فرمایش ایشون، الاولو یعنی اول تعالی، معقول الذات قائمها، اون موجودی که ذاتش معقوله یعنی عقله، معقوله قائمها یعنی معقول الذات قائم به ذات، یعنی کل موجود مجرد قائم به ذاته. این معقول و ذات قائمها یعنی چه؟ پس خلاصه یعنی چه؟ یعنی هرچه که جسم و جسمانی نیست، جسم و جسمانی نیست و قائم به ذات خود هست که قائمها فرمود فهو قیومان. معنای قیوم را هم که بله در پیش بیان فرمود که مستحضری فهو قیومان بریئون علل علائق ول احد و مواد و غیره ها، هیچ گونه علاقه و عهده و ضعف و درک و ماده و امور دیگری که او را از اون تجردش بیارد، محدودش کند، مقیدش بنماید ندارد. مما از چیزهایی که یجعل الذات به حال زائده، مثلا آقا الان موجود مجرد، موجود مجرد میاد به صفاتی مقید میشه، محدود میشه، مثلا میشود خیال، میشود حس، به این اضافات، به این عوارض، به این تواری از اون تجردش در بیاد، محدود بشه. مثلا این انسان شده این شخص، مشخصات گرفته، عوارض گرفته، شخص شده، فرد شده، بله، به این این صفاتی که مجرد رو می آورد، حال زائده‌ای بهش می دهد، اون تجردش از او می گیرد، او رو محدود می کند، از این گونه صفات بریه. خیلی. و قد علم، در همون فصل 19 همه نعمت سوم گفتیم، و قد علم ان ما، موجودی که هازا حکمهوست، یعنی موجودی که معقول الذات قائمهاست، یعنی موجودی که کل مجردن، بله کل مجردن قائم به ذاتی فهو عقلان و عاقلان و معقول، هازا حکمه، دانستید که فهو عاقلان لذاته، معقولان لذاته، پس چنین موجودی عالم به ذات خودش است که راجب علم باری به ذاتش. یرید و اثبات العلم لن واجب الوجود فقط. الاولو اول تعالی معقول الذات لانه غیر مادی قائم به نفسه، لانه غیر متعلق الوجود بالغیر. بر اینکه فرمودید در بحث پیش در این نمط فرمودید هر چه که متعلق الوجود بالغیر است او واجب به ذات نیست دیگه، متکی به دیگریه، در طلب دیگریه، لانه غیر متعلق وجود بالغیر فهو و قیومون. الان بنابر تفسیری که بر پیش فرمودن اینجا عنوان کردن ما اونجا عرض کردیم که قیوم قائم به ذاته و مقیم غیرشه، که اون صیغه مبالغه قیوم را حالا بنام فرمایشیشون. و چی آقا؟ لأنه غیر مادیه، معقول الذات، لأنه غیر مادیه قائم به نفسه، لأن چرا قائم به نفسه؟ یعنی واجب الوجوده، لأنه غیر متعلق الوجوده بالغیر. خب فهو و قیوم فقط مر تفسیر القیوم در فصل نهم همین نمت چهارم معنای قیوم را خواجه فرمودن و ما هم اونجا عرایزی تقدیم داشتیم و از مصباح الانس بله ارجاع دادیم، حرفی عنوان کردیم که رجوع می فرماییم و قد مرد تفسیر و قیوم. خیلی حالا خبر برای لأنهو یکی پس از دیگری فرمودی، لأنهو غیر مادی، یک قائمون به نفسی همینطور، بله فهوبه قیومون، حالا فهوبه قیومون بری اون انل علائق، علائق ای ان جمیع انها تعلق بالغیر. حالا جمیع انها تعلق تعلق عرض به جوهر، تعلق نفس به بدن، تعلق تدبیری، تعلق عرضی به جوهر، جمیع انها هر گونه اقسام تعلق در اسفار در نظر شریفتون باشه، نمیدونم 6 تا 7 تا بود که آخون شمرده، بله در مبحث نفس و اونجا هم به عرض رسوندیم که تازه اقسام تعلق به این اندازه نیست که جناب آخون عنوان فرمودیم، به نحوه حصر نیست، چند طور شمرده انهای تعلق، ای ان جمعی انهای تعلق بلغیر. و ان الاحد بری هست، ان الاحد از احده ها، احد ای ان انواع عدم احکام، بله از هر چه که بله سستی باشه، احکام حکم محکم نباشه، ضعف داشته باشه، سست باشه، ای ان انواع عدم احکام و ضعف و درک و ما یزدی مجرازاله، بله درک که مثلا می فرمایی بله علیه زمان و درک، درک اون عوارضی که در پی داره، پس از شی عوارضی که پیش میاد درکش ماله او، بله که اگر این آمده بعد مثلا خراب شده، افتاده، چطور شده، اینها درک عوارضی که در پی بعد از اون پیش میآید، اینها زمانش مثلا میگن بله با فلانی باشه، با مثلا با یه باشه، با مشتری باشه، جهات دیگر، اینها موارد است که این سستی ها، این ضعف ها، این فتور، این شکست، این پدیده که برای این شی بعد پیش میاد میگن درک. اینجا هم همینطور احد یعنی درک، ضعف، سستی، نقص، عیب، اینها راه نداره، بری است از اینها، از احد. و ما یکی مجازاله یقال و فی الامر احدتان ای لم یحکم بعدو، بله همچون در جای به اصطلاح بویی از ضعف و سستی و ویرانی میدهد، هنوز بله محکم نشد، استوار نشد، ای لم یحکم بعدو. و فی عقل فلانن عهدتان ای ضعفان، و عهدتهو علی فلان، بله این عهدتهو یعنی اگه بعد از این آمده یه ضعفی، شکستی، عیبی برای این شی پیش آمده، این عهدش، این ضعفش، نقصش بر فلانی او با جبران کنه. و عهدتهو علی فلانن ای ما ادرک فیه من درکن، یا ادرک فیه من درکن، فا اصلاحوهو، ضمیرهو به ما، فا اصلاحوهو علیه، یعنی بر اون فلانیه علیه. خیلی برگشتیم به حرف بالا، بری و انه العلائق و الاحد و ان المواد ای الحیول الاولا و ما بعدها من المواد الوجودیه، که از ماده اولا و ماده های ثانی، هیولا ثانی هرچه، و عن المواد العقلیه هم کلماهیات، ماهیات، مواد عقلیه شون فرمودی، بله اون ماده به صورت عقلی که ماده به صورت عقلی که فرمودید اگر لا به شرط عقص بشود میشود جنس و فصل، به شرط لا عقص بشود میشود ماده به صورت عقلی، ماهیات جنس و فصلشون به شرط لا لحاظ بشود ماده به صورت عقلی، از ماده به صورت خارجی، از ماده به صورت عقلی، از اینها همه منزه هست. اونی که ماده به صورت خارجیه به تألیف اون دو جسم درست میشه، اونی که ماده به صورت ذهنیه به تألیف اون دو که لا به شرطی عقص شده ماهیت درست میشه و حقیقت عالم واجب الوجود از همه انهای این گونه مواد بری است. و عن غیرها مما یجعل الذات به حال زائدتن، که بیاد وقتی عارض بشود بر ذات مجرد او را محدودش میکنه، مشخصش میکنه. ای عن المشخصات والعوارض التي يسير المعقول بها، به این مشخصات عوارض محسوسا میشه و جزئی و او مخیلا او موهوما و الباقی ظاهر. خیر وقد احاله، یعنی شیخ که حیثو از اون جز از اون حیثو قاله که چه وقد علمه، وقد علمه انما هازا، این احالهو یعنی فرمایش ایشون که فرمود قد علمه، وقد احالهو الان ما تبینه فن نمت سالس که برزشون دید. تنبیهون تأمل کیفه لم یحتج بیانونا لثبوت الاول و وحدانیتهی و براعتهی عن السماد الا تأمله، که لم یحتج الا تأمله لغیر نفس الوجود و لم یحتج الا اعتبار من خلقهی و فعلهی و امکان ذلک دلیلا علیه، لکن هذا الباب اوثق و اشرف، ای اذا اعتبرنا حال الوجود فشهد به الوجود من حیث هو و وجود و هو یشهد بعد ذلک على سایر ما بعده فی الوجود و الی مثل هذا اشیر فی الکتاب الالهی سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم اقولو ان هذا حکم القوم ثم یقولو اولم یکفی ربک انه علی کل شیء شهید اقولو ان هذا حکم الصدیقین الذین یستشهدون بهی لا علی. خیلی بله آقا، نه همین ها که متن خوندم آقا، بقیه از این اضافات کاتب و این هاست، آیه رو گفتار شعر که آورده چه دنبالش نقل نکرده و از چیزی هم نوشته، نخیر همین جور که خوندیم. بله عرض کنم خدمت شما که حالا جناب شیخ می فرماید که ببین ما از طریق برهان صدیقین پیش آمدیم، ما از آثار، از افعال، از این گونه امور راه پیدا نکردیم به وجود، به واجب، بلکه از دیدن خود وجود، بله که من به یارم شناختم یارم نی به نقش و نگار پنداره، بله ما از خود وجود که آفتاب آمد دلیل آفتاب به او پی بردیم و او را یافتیم و او را شناختیم، بله که عرفت الاشیاء بالله نه عرفت الله بالاشیاء، اینطور که ما از خود وجود ابتدا ملاحظه فرمودی اولین بار که نمت چهارم و شروع کرده بودیم حرف ما بله از وجود بود و گفتیم که انها هنا بله موجودن و وجودن و این وجود واجب است یا ممکن است و و آمدیم همینطور گفتیم اگه ممکن باشه باید منتهی بشه به طرف، به واجب ذات، رسیدیم به واجب ذات و همینطور بحث را تا اینجا کشوندیم که ما راجع به شرح جمال دلارای این وجود حرف زدیم، از وجود در نرفتیم و از به او، از خود او به خود او رسیدیم و این برهان صدیقین است که اولا یکفی به ربک انه علا کل شیء شهید، اینطور که برهان صدیقینه، نه اونطوری که قوم پیش آمدن، نه غلط باشه اونطور که قوم پیش آمدن که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ولی اون قسمت آیه برای قومه که اونها قرآنه، که اونها از ناحیه آیات، آیات آفاقی و آیات انفسی پی بردن که برای اونها بر اصلیه و مبدعیه، این برای قوم. و ما و رفقای ما نخه به اولم یکفی به ربی که انه علا کل شیء شهید، میبینید که به همین وزان ائمه اطهار ما با خلقی صحبت میکردن، بله یه وقتی برای عامه مردم صحبت میکردن، در یکی از خطبه های حضرت امیر علیه السلام است که خطبه 150 نهجه، اونجا خب خطبه هست و داره برای اکثری مردم صحبت میفرماید. درست است که در میانشون آحاد و خصیصین هستند، ولیکن باید بله مراعات از اضعف مجتمعین را کرد. در اون خطبه ایشون فرمود که، در خطبه که میخونه شروع فرمود که الحمدلله الدال علی وجودهی به خلقه، که خلق را دلیل بر بله وجود حق گرفته، الدال علی وجودهی به خلقهی، که خلق اینها دلیل بر وجوده. اینجا اینطور و جای دیگر با خصیصین که نشستن، بله با خواستشون، اونها که بله خودشون فرمودن که بله عطایای ما را متایای ما حمل میکنن، اون متیه اون شطور راهواره، بله هر روندهی، هر مثلا کسی نمیتواند که عطیه ما را به دوش بگیره، اونهایی که متیه ما هستن، متایای ما هستن، عطایای ما را حاملند و به دوش میگیرند، که العلماء و ورثت الانبیا. بله حالا اونجا که با خواص نشستن میفرمایند علی غیره که من از ظهور ما لیس لک حتی یکونه هو المظهر لک، حالا من نور شمع را در دست بگیرم و در میان آفتاب تابان بگردم، بگم که آفتاب کو، آفتاب کجاست، به نور شمع اینها. اونجا به زبان قوم، قوم که اینجا شیخ فرمود القوم، اینجا این حرف روش القوم که از آثار پی میبرن به مؤثر غلط نیست، اما ما به راه اوسق و اشرف پیش آمدیم که اینطور به عرض رسوندیم. این فرماشیشون جناب شیخ خیلی زحمت کشیدن، خیلی محبت فرمودن، خیلی همت به کار آوردن و تقریر خوشی به کار آوردن، ولیکن برهان صدیقین به این وجهی که جناب شیخ فرمود، اون برهان صدیقین اشرف از این وجه هست، اون معنای ارفع از این وجه داره. ما خلاصش بفرمایید، مثلا که این شیطه قلته که برهان صدیقین یک مراتب تشکیکی داره و خب بفرمایید یه مرتبهش اینه که جناب شیخ این جانبان کرد، اما برهان صدیقین رفیع‌تر از این فرمایشه. ایشون از راه مفهوم وجود ابتدا مقسم بحث را مفهوم وجود گرفتن که وجود یا واجب است یا ممکن است، اینطوری پیش آمدن. برهان صدیقین اینطور نه. برهان صدیقین ما تو اون جزء به اون رساله وحدت دیدگاه عارف و حکیم، ولی اونجا به مبنای صحف عرفانیه کمل اهل توحید اونجا این طور پیش آمدیم و اون خوبه. تمثیل کردیم، تنظیر کردیم. اون تنظیر را هم از جناب حاجی از حاج در حاشیه منظومه بر یه جای عنوان فرمود که چه خوش حرفی. این طور پیش آمدیم خلاصه که الان با این درایت، با این عقل و بینش که هستید، اینی که الان اینقدر کلام میفهمید، میدانید، انگار نه انگار که ابداعاً ارتجالاً یه موجود ابداعی اینطوری آفریده شدیم. نه اینکه مثلا نطفه با در زهدان و در دامان و یواش یواش با طبیعت بالا آمده و با اینها خو کرده و اونطوری که اصلا چه بسا افرادی اصل از یادشون رفته که بفرض اگر یک کسی به دنیا می اومد در یه جای مثلا ابری فرض در زندگی که مثل این کله ابر و چادر ابر همه جا را فرا گرفته و این همیشه در این زیر بقعه ابر و چادر و خیمه ابر تربیت می شود و هیچ آفتاب و آسمان و ستاره ها و اینها را ندیده بود. اگر همچه چیزی در نظر بگیرید، تنظیره، تمثیله. و این شخص که در زیر این کله و خیمه ابر به سر برده و بزرگ شده، حالا انبیا بیان بهش بگن که آقا الان میبینید که روشن شده، یه موجودی پشت اینی که شما نگاه میکنید، این ابره، پشت این ابر آفتاب است، ماه هست، چنانه، آسمان، ستارگانه و چگونه و چگونه و چقدر به زحمت آدم میبایست برای او بله برهان پیاده کنه که یه چنین موجوداتی در برای این ابر هستن و اونها هستن که نور میدن و چگونه و چگونن و این جهان داره اداره میشه. الان که انبیا، علمای الهی برای مردم خاکی دارن از ماورای طبیعت سخن میگوین و ماورای طبیعت بهشون اثبات میکنن که اینها که میبینید رسم و نقشی از ماورای طبیعت، اونقدر در زحمتن و اونچنان میبینن ماورای طبیعت را و با این مادی ها در حرفن که اگر یک عالم آگاهی با چنان شخصی که در زیر خیمه ابر بزرگ شده با او صحبت کنن، اینطوره، به این جوره. حالا ما گفتیم در نظر بگیرید به این صورت که اینی که هستید ابداعاً آفریده شدید و این هوش و این درایت اینها رو دارید و هیچ اسم و لفظ و اینها ندارید، کلمه هیچی یاد نگرفتید، حرفی یاد نگرفتید، اما میبینید که خودتون پیوسته هستید با نظامی، با حقیقتی، با جهانی، با عالمی. حالا الفاظ لفظ که نداریم الان میگیم و میبینید که واقعیتی، حقیقتی، وحدت سنی، برنامه و هر چه در او فکر بفرمایید پیشتر بروید، اون نحوه تعجبتون و حیرتتون بیشتر میبینید یه واقعیتیه بدون به کار بردن هیچ اصطلاح واجب و ممکن و نمیدونم جهات دیگری که مثلا در این کتاب خوندیم، عرض و جوهر رو بدون هیچ گونه اصطلاح میبینید که این حق متحقق به ذات خود هست و از این حق متحقق به ذات خود، از اینجا که این واقعیت محض میبینیم که او را مثلا جهانی چنین، نظامی چنین، قوایی چنان، ملائکه است اونطور، عمالی است اونطور، کارکنانی است اونطور و عبث نیست، اول ندارد، آخر ندارد، نابود شدنی نیست، از بین رفتنی نیست و چه؟ این راه باید برهان صدیقین پیش بیاییم، نه به این حدی که بیا این مفهوم وجود یا واجب است یا ممکن است و ممکن است طرف میخواد یا نمیخواد، تسلسل باطله و باید منتهی بشه به طرف، این حرفا این برهان صدیقینه به معنای شامخ و رفیعش نشده. حالا وقتمون شده بسیار